9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که رادیوی نهاد در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ فعالیت خود را از سر گرفت. به گفته این مرکز بیش از یک ماه قبل در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ نشرات این رادیو متوقف شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که از تعهد آنها برای نشرات مجدد این رادیو قدردانی میکند و خواستار همکاری در مورد تلویزیون پیکان نیز شده که در نتیجه همان حریق متحمل خسارات جدی شده است. بر اساس گزارش ها از تابستان سال 2021 میلادی پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، فشارها بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای افزایش یافته و حکومت طالبان بارها متهم شده که در حل مشکلات رسانه‌ها همکاری نمی‌کند. سازمان ملل متحد در مورد تعداد قابل توجهی از مردم که در برخی از کشورهای جهان از جمله افغانستان با قحطی روبروان هشدار داده است. سازمان ملل دیروز 8 اپریل در توییتر خود نوشته که علاوه بر افغانستان، سومالیا، اتیوپیا، یمن، نایجیریا، سودان جنوبی، بورکینا فاسو و هایتی در سطح بی‌سابقه با قحطی مواجهند. پیش از این سایر نهادهای سازمان ملل گفته بودند که حدود 6 میلیون افغان در چند قدمی قحطی قرار دارند. پس از آن که طالبان در ماه دسامبر زنان افغان را از کار در سازمانها و نهادهای غیر دولتی منع کرد، سازمان ملل اعلام کرد که رسانیدن کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان به ویژه برای زنان با مشکلات جدی مواجه شده است. وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید که میخواهد 12 معدن کوچک دیگر افغانستان را به داوطلبی بگذارد. این وزارت دیروز 8 اپریل در اعلامیه گفت که این معدن شامل سنگ مرمر، گچ، ابرک، فلوراید و سایر مواد معدنی است. به گفته وزارت معدن و پترولیم طالبان، علاقمندان می توانند درخواستهایشان را تا دوشنبه 21 ماه حمل به این وزارت ارسال کنند. این در حالی است که حکومت طالبان به دلیل استخراج غیرقانونی معدن افغانستان و صادرات غیر شفاف آنها به پاکستان مورد انتقاد قرار دارد. کوریای شمالی ادعا کرده که یک تحت‌البحری بی‌سرنشین تهاجمی اتمی دیگر را در پاسخ به آخرین تمرینات مشترک نظامی کوریای جنوبی و آمریکا آزمایش کرده است. خبرگزاری مرکزی رسمی کوریای جنوبی دیروز 8 اپریل اعلام کرد که از 4 تا 7 اپریل مؤسسه تحقیقاتی علوم دفاعی ملی این کشور یک سیستم تسلیحاتی استراتژیک تحت البحری را آزمایش کرده است. کوریای شمالی ادعا کرده که تحت البحری بی سرنشین تهاجمی هایل 2 1000 کیلومتر را در زیر آب در مدت 71 ساعت و 6 دقیقه طی کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، هرچند کارشناسان در مورد اینکه آیا پیونگیانگ همچون صلاح دارد یا خیر ابراز تردید کردند، اما به نظر می رسد که احتمال دارد این تکنولوژی از روسیه منتقل شده باشد. روسیه و کوریای شمالی تا هنوز به طور رسمی در مورد انتقال این تکنولوژی تحت البحری بی سرنشین اظهار نظر نکردند. در یک تلاش تازه برای مهار بیشتر و افزایش فشارها بر زنان، پلیس ایران میگوید که در حال نصب کمره‌های نظارتی در اماکن عمومی و سرک‌ها برای شناسایی و مجازات زنان بدحجاب است. بر اساس خبرگزاری رویترز، پلیس ایران دیروز 8 اپریل در اعلامیه گفت که با این حرکت پس از شناسایی در برابر زنانی که از قوانین پوشش اجباری سرپیچی می‌کنند اقدام خواهد شد. این در حالی است که از ماه‌ها به این سو تظاهرات در ایران در اعتراض به مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد ادامه دارد. این دختر جوان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری زندانی شده بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که دعوت نشدن نماینده طالبان به نشست سمرقند در ازبکستان به این معناست که کشورهای آسیای میانه در تلاشند طالبان را با ملایمت بیشتر منزوی سازند. ازبکستان اعلام اعلام کرده که به زودی میزبان نشست کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. گفته می شود که وزرای خارجه ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان 13 اپریل در مورد وضعیت کنونی افغانستان گفتگو خواهند کرد. تا هنوز نماینده طالبان در این نشست دعوت نشده، پیش از این نیز در نشست در مورد افغانستان در روسیه از طالبان دعوت نشده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که دعوت نشدن نماینده طالبان به نشست سمرقند در ازبکستان به این معنی است که کشورهای آسیای میانه در تلاشند که طالبان را با ملایمت اما بیشتر منزوی سازند. برخی رسانه‌های روسیه و ایران گزارش دادند که ازبکستان می‌خواهد نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را به روز پنجشنبه 13 اپریل میزبانی کند. بر اساس اعلامیه حکومت ازبکستان، در این نشست از وزرای خارجه چین، ایران، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان دعوت شده و آنها در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو خواهند کرد. غوث جانباز، دیپلمات حکومت مخلوع افغانستان در روسیه، معتقد است که طالبان به توصیه ها و خواست های کشورهای منطقه توجه نکردند.
طالبا گروه حاکم در افغانستان میرن به طرف انزوا. کشورهای منطقه به یک نوع تحریم نرم سرکردهای گروه طالبان دست زدن. قبلا به جلسه که در مسکو دایر شده بود و هم در رابطه با افغانستان بود، طالبا را دعوت نکردن. چرا این کار میکنن؟ این کار به خاطر صورت میگیره که طالبا به مطالبات، توقعات و انتظارات و پیشنهادات و توصیه کشورهای منطقوی و فدراسیون روسیه توجه نمیکنه، اونها را عملی نمیکنه، گرچه ظاهرن وعده میتن. به خاطر بیشتر از دیگران احتمال از این میره که سر دعوت نکردن و حذف کردن نام طالبان از لیست دعوت شده ها فدراسیون روسیه تاکید کرده باشه.
فاروق فردا، کارشناس سیاسی افغان که مدت طولانی در مسکو به حیث خبرنگار کار کرده، میگوید برخی از کشورهای منطقه از تحرکات داعش در افغانستان نگرانی دارند.
اهمیت جلسه سمرقند به این خاطر قابل توجه است که این پس از جلسه شانگهای در هند دایر میشه و میخواهد که بر فیصله ها و گفتمان هایی که در اوج صورت گرفته مهر تایید بگذاره. به نظر ما همسایه ها باید به دو نکته اساسی بسیار توجه بکنن. یکی ای که در این جلسات باید حتما نماینده های افغانستان دعوت بکنن و در حضور آنها سخن ها و فیصله هایشان ایراد بکنن. و مسئله دیگه، همسایه های افغانستان باید یک نیروی منطقوی یا همسایگی را ایجاد بکنه که این نیروی نظامی بتانه کده هر کشوری که به دیگر کشورهای همسایه مورد خطر واقع میشه یا منبع خطر واقع میشه در اون کشور صلاحیت عمل کرد داشته باشه.
در نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در مورد گسترش تهدیدات تروریستی از افغانستان نگرانی های مطرح شد. قرار است به تاریخ 14 اپریل نیز نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای مشترک المنافع با حضور هیئت‌های از ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و کمیته اجرایی کشورهای مشترک المنافع در سمرقند دایر شود. پیش از این به تاریخ 16 نوامبر گذشته نشست در روسیه در مورد افغانستان دایر شد که در آن از طالبان دعوت نشده بود. در آن زمان زمیر کابولوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، گفته بود که از طالبان در نشست مسکو دعوت نشده زیرا آنها هنوز یک حکومت فراگیر را تشکیل ندادند. اما طالبان بارها حکومتشان را فراگیر خواندند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های می دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در کلمات توان دانی 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این عقیده اند که داشتن ازدواج موفق یکی از مهمترین و زیباترین اتفاقهایی است که هر جوان در زندگی خود می تواند تجربه کند. انتخاب همسر مناسب یک انتخاب سرنوشت ساز است. داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت زندگی مشترک نیازهای یک ازدواج موفق است. منظور از آمادگی تنها توجه به ظواهر یا وضعیت مالی و اقتصادی فرد نیست. جوانان باید هنگامی که تصمیم به ازدواج می گیرند از نظر فکر، عشق و تعهد مرزهای مشترک زیاد داشته باشند. این نقاط مشترک به درک متقابل و احترام بین طرفین منجر می شود و مسئولیت پذیری آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر می کند و این همان پایه و اساس یک ازدواج موفق است. وارث حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید در زندگی یک جوان مهمترین موضوع اول تحصیل است که باید یک جوان تحصیلاتش را به پایان برساند، با پای خود استاد شود، بعداً ازدواج کند.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند، برای تحصیل بازار کار نیست و مثلا وقتی که از 12 یا دوره لیسانس یا دوره ماستری فارغ میشه متاسفانه نمیتونه که کاریابی بکنه و یا هم کار پیدا بکنه، کاری که بدلش باشه. همین شما میفهمین که بیش از صدها هزار محصل وقتی که فارغ میشه بیکار هستن. یکی دومی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شده و سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای یا چی نمون برای خب برام نان کمایی که تینمی خوب و سر رقم که پیدا کرد. کوشش مردم افغانستان بخصوص فامیلا در افغانستانی است که زیاد کوشش میکنه که بالادشون عروسی بکنه. در اصل است که باید یک جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
وارث حسرت همچنان می افزاید خانواده ها بگذارند تا جوانان خود در زندگی انتخاب داشته باشند تا در آینده یک ازدواج موفق داشته باشند.
متاسفانه یک جامعه، ما در یک جامعه نابرابر زندگی میکنیم. جامعه ما بر مثلا یک قاعده فامیلا است که اگر فامیلا علاقمند بودن دختر خودم میتن، اگر فامیلا علاقمند بودن بچه خودم میتن. مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه، از پسرم پرسان نمیشه که تو نمی علاقه مند هستی که نیم دختر بگیری. ام بچه در افغانستان از ام یک کلمه به نام حیا چیز گفتن نمیتونه، دختر خوب بیخی به نام حیا چیز گفتن نمیتونه که من نمیتونم میره بگیرم یا نمیتونم با زندگی کنم، چه تو دفعه نه کس نشناختیم زندگی بکنم، که حتی بعضی از مشکلات به اندازه وسیع میشه که منجر به طلاق میشه. ما امروز اکثرت از جوان ها را میبینیم که بسیار به علاقه رسی کردن و بسیار بی علاقگی او را پیش میبرن یا در بسیار علاقه او را از بین میبرن. متاسفانه ای است. دیگه فامیلا اول خود مسئولیت دارن، اول خود برش بگوین که اینی بچه از با این مؤلفه ها با این گپ ها همزمان و اینطور سرش فشار نبیارن به اندازه که خراب شد. من میگم که دی هم اجتماع که در رأسش دولت هاست مسئولیت داره که باید یک پالیسی درست بسازه، یک استراتژی به خاطر اجتماع سازی و جامعه سازی کار بکنه، همچنان فامیلا به خاطر ساختن یک خانواده خوب، که از خانواده خوب یک جامعه اجتماع ساخته میشه، او خانواده ها مسئولیت.
یلدا غفوری در کابل زندگی می کند. او می گوید اگر یک جوان به پای خود استاد نباشد و تحصیلاتش را تمام نکرده باشد، نمی تواند زندگی موفق بسازد.
به نظر من که از کارهای نادرستی است که مثلا بچه باشه دختر باشه که مثلا اونا سنشان یکی خورد باشه دیگه در شروع تحصیل اونا رو نامزد کنن، بخصوص به بچه ها که مسئولیت زیاد را بچه ها دارن که بعد از نامزدی که مصارفشان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی که مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا، بسیار برشان به مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه، اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا عقیزی که در خانه کدام گپ بزنن، این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد، بخاطر اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص خسرش که مثلا دیگه بیا ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش، اما به خاطر که فامیل خسرانش و شوهرش، حتی شوهرش چون که محصل بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خواست خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم، استقلالیت مالی خواه اصلا نداشت چون خود بچه محصل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید با ازدواج‌های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درگ متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. ایلیا سمید متخصص تعلیم و تربیه به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متاسفانه در افغانستان وجود داره و او ارزش‌های ناپسندیده جزء فرهنگ خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت از تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن، که بیشتر خواستم بگویم که او عوامل از او جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته، متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود، یعنی ارزش او مساوی به قانون است. قریجات در قرا و قصبات از این کشور، ملاهایی که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مثل می دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان درایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان به وجود آمده، این شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید بخواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موفق بودن زوجها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی دارد. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواجهایی که موفق هستند ازدواج بخواست و انتخاب دوتا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلن ازدواجهایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا ناموفق هستند. این قسم هم نیست، بخاطر که بسیاری کسایی که بخواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی به میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای به نام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که به خواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث می شود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او می گوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش ارسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام رکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی؟ و چرا بیشتر جوانا قبل از این که تحصیلات خود به پایان برسانن و یا به پای خود استاد شون ازدواج میکنن؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به ای است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده، و نه تنها به خاطر بقای نسل خود بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی ای کار ذاتن متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانان مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه. چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله یاد برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین، سوال خوب است و برمیگرده به طرز دید همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تپ و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید این کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشت کاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره از عهده خانواده هم برمیایه.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب این یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنن هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم هست، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به ای داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و به کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه، باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئنن مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این بر میگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوجی که تشکیل خانواده میدن، دو جوانی که تشکیل خانواده میدن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن، که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت. نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده‌ای که باید در نظر گرفته شوه همی است که ای دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرده. می طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسری که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بی سواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امی دو جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز، با سلام به برنامه نخست ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. این درس ها به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، به حال توجه شما را به درس مضمون تاریخ صنف هفتم جلب می کنم. در این بخش بر علاوه تعریف تاریخ، معلومات عمومی در مورد تاریخ را دریافت خواهید کرد و معلم برایتان تشریح خواهد کرد که چی چیزی تاریخ را از افسانه جدا می سازد.
درس امروز ما در مورد مبادی تاریخ است. عناوینی که ما روش بحث میکنیم تعریف علم تاریخ است، منابع مورخان است، تقسیم بندی زبان و انواع سنوات میباشد. تاریخ عبارت از علمی است که از حوادث و واقعات گذشته بحث میکنه. یکی از خصوصیات تاریخی است که واقعات گذشته را در قید زمان و مکان مورد بحث قرار میده. هر واقعی که یا هر حادثه‌ای که در یک وقت و زمان مشخص صورت گرفته باشه ایرا به نام واقعی تاریخی یاد میکنه. چیزی که تاریخ از افسانه جدا میکنه همین قید زمان و مکان میباشه. مراحل مختلف را زندگی انسان ها از ابتدای خلقت تا حال را طی کردن و در طول امی دوره ها بوده که تغییرات زیاد در زندگیشان رونما شده. تاریخ نویسان همیر تاریخ میگن و امی چیزایی را که اینا نشته کردن در طول زمان و امی وقایع تاریخی به ثبت رسیده همیر مورخین به نام تاریخ یاد میکنن. همین مراحل مختلفی که زندگی انسان‌ها طی کردن و دوره‌های مختلف بوده، اینا به دو دسته تقسیم بندی شدن، یکی دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی می باشه. باید داشته باشین که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی به اساس چیزی که بعضی ها فکر میکنن که مثلا به اساس میلادی شاید باشه و به اساس تولد حضرت عیسی باشه، به اساس اونی، بلکه اساس تقسیم بندی دوره‌ها را خط و کتابت تشکیل میده. زمانی که خط و کتابت وجود نداشت و مردم زندگی بسیار پر مشقت داشتند، در مغاره ها زندگی میکردن، از حیوانات وحشی شکار میکردن و غذای خود به دست میاردن و به زراعت و بعضی از انواع انکشاف یافته مالداری را نیافته بودند، خط و کتابت نداشتند. او زمان و او دوره را به نام دوره ما قبل تاریخ یاد میکردن و زمانی که بشر تانست خط و کتابت با وجود بیاره و همچنان زمینه های زراعت به وجود آورد و بخش های مالداری، صنعت و اینا دست پیدا کرد و تانست شکل اصلاح شده مالداری و زراعت به وجود بیاره، دهی دوره بود که مدنیت اینا ایجاد کردن و همی دوره را به نام دوره تاریخی یاد میشه که تا فعلا همی دوره ادامه داره. منابعی که مورخان از او استفاده میکنن و به اثبات میرسن که این واقعه تاریخی در کدام وقت صورت گرفته و آیا این واقعه حقیقت داره نداره، امیر به دو بخش تقسیم میکنن. یکی به اساس اسناد تحریری و خط اینا اثبات میرسنن یک واقعه تاریخی را و دیگه هم به اساس آثار و آبداتی که به جا مانده. اسناد تحریری و خط شامل کتیبه هایی که روی سنگ نوشته باشه، روی کاغذ چیزایی که نوشته شده باشه، کتاب ها که موجود بودن و همه قسم روی دیوار ها چیزایی که نقاشی شدن و حتی مثلا خط هایی که در روی دیوارها نوشته شده، اینا مربوط تحریر و خط میشه. خواندن اینا کار آسان نیست به خاطر که رسم الخط ها از زمانه های قدیم تا حالا را تغییر کردن و امور رسم الخط که مثلا در اون زمان بود فعلا از او کس استفاده نمیکنه. مثلا یکی از اون رسم الخط ها میتونیم هیروگلیف مصر نام ببریم که خط تصویری بود و در کتاب هاش و در روی دیوارها امور خط تصویری که وجود داره، بعضا فکر میشد که شاید فقط یک جنبه نمایشی داره، ولی در اصل یک خط است که یک چیز را بیان میکنه، یک واقعه تاریخی را و امو چیزایی که در اون زمان صورت گرفته، عقایدشان و تمام واقعات خود اونا توسط امی خط در روی دیوارها، در روی کتاب ها و اینا بیان کردن و فعلا کسی مثلا از خط هیروگلیف استفاده نمیکنه. پس خواندن خط هیروگلیف یک کار مشکل است که بالاخره مورخان بعد از بسیار تلاش ها موفق شدن که خط بخونن و به بعضی از اسراری که در مصر وجود داشت پی ببرن، ولی هنوزم در جهان بعضی از خطای وجود داره که تا فعلا خوانده نشده. دیگه بخش عبارت از بخش آثار آبدات میباشه که آثار آبدات معمولا در موزیم ها نگهداری میشه، ولی بعضی از آبدات هستن که خودشان به حیث موزیم دیگه در نظر گرفته میشن، مثلا یک جای تاریخی که باشه و مجسمه ها و ظروف اینایی که میباشه اینا باز جز آثار هستن که در موزیم ها نگهداری میشه، اما خود یک محل یک تعمیر خودش میتونه که یک آثار باستانی باشه. و کشف وقایع تاریخی از به دست شناسان می باشد که اینا نظر به طبقات زمین، طبقات جیولوژیکی، موادی که ساختمان از او ساخته شده توسط از او اینا پیدا می کنند که همی ساختمان مربوط به کدام دوره است و به مدنیت او دوره اینا پی می بنند. پس می که ما قبلا گفتیم دوره ها را به دو بخش تاریخی و قبل تاریخ تقسیم کردن، اما قسم قدیمی ترین عصری که انسان ها دو زندگی می کردن عبارت از عصر سنگ بود که تقریبا بسیار یک دوره طولانی بود و هزاران سال در برگرفته بود. او دوره یا او عصر عبارت از عصر بود، یعنی امو دوره ها باز به عصرهای کوچک تقسیم شده که عصر سنگ یکی از امو عصرها می باشه و در اون زمان مردم از آلات سنگی استفاده می کردن، در مغاره ها زندگی می کردن و از حیوانات وحشی از شکارشان خود تغذیه می کردن. عصر دومی عبارت از عصر مفرخ بود که برای اولی بار انسان ها تانستن که در یعنی در بخش فلزات یک کم پیشرفت ها داشته باشه و به حفاظت میوه های درخت های میوه دار آشنایی پیدا کردن و بازار نبات و غرس نهال ها هم آشنا شدن. اینا کم کم به خود محل زیست دائمی ساختن، یعنی از اون محلاتی که یا از یک جای به جای دیگه به خاطر شکار حیوانات و میوه ها اینا سفر کردن، از اون حالت خلاص شدن و کم کم خواستن که زیست های دائمی را به وجود بیارن و به صنعت رو آوردن. خود مفرق یک فلز است که از یک جا شدن دو فلز مس و قلعه‌ای به وجود میاد. عصر سوم دوران قبل از تاریخ به نام عصر آهن یاد میکنه و ده آهن ده ای عصر بود که آهن مورد استفاده قرار گرفت و مردم به آهن و صنعت زو آشنایی پیدا کردن و یک شغل جدید برشان ایجاد شد و همچنان تجارت اموال هم در این دوران بود که صورت گرفت. همین دوره تاریخی دوره قبل تاریخ بود که یک مدت زمان بسیار زیاد و طولانی را در بر گرفته بود و بعد از او دوره تاریخی زمانی که آغاز شد، این دوره هم به چند قرونی را تقسیم میکنن و دوره تاریخی بسیار کمتر از دوره عصرهای دوره ما قبل تاریخ میباشه و دوره تاریخی فعلا هم ادامه داره. یکی از قرونی که بر مربوط دوره تاریخی میشه قرون اولی بود که این دوره از ایجاد خط و کتابت که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز شده و تا قرن پنجم میلادی را دوام یافت. قرون وسطی عبارت از زمانی بود که از قرن پنجم میلادی آغاز شد و تا 15 میلادی را در بر میگرفت. قرون جدید او قرون بود که از قرن 15 آغاز شد و تا قرن 18 در بر میگرفت. قرون معاصر با انقلاب کبیر فرانسه و قرن 18 آغاز شد و تا فعلا هم ما در قرون معاصر زندگی میکنیم. ما میفهمیم که تقویم های مختلف در کشورها وجود داره و در هر کشور یک سیستم مثلا برای سنوات و سالها در نظر گرفته شده و یه زمانه های بسیار قدیم در تاریخ بشر وجود داشته که ما را به 12 قسمت ما را به 4 قسمت و سال به 12 قسمت تقسیم میکردن، حتی از زمان آریایی ها در افغانستان هم باقی مانده. و در افغانستان 3 تقویم بسیار معروف است که یکی هجری شمسی، هجری قمری و میلادی میباشه که خود هجری از زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، میلادی از میلاد پیامبر عیسی علیه السلام میباشه و شمسی هم نظر به آفتاب در نظر گرفته میشه و این سالها را ما میتونیم که از یکی به دیگه تبدیل بکنیم، یعنی اگر از ما سال میلادی خواسته شده باشه میتونیم رو به شمسی و اگر شمسی داده شده باشه میتونیم به میلادی این رو تبدیل بکنیم که تفاوتی که بین اینا وجود داره 621 سال است و مثلا اگه بر ما یک سال داده شده باشه به هجری شمسی و ما بخوایم رو به میلادی تبدیل کنیم با 621 رو جمع میکنیم با ما سال میلادی شمیته و اگه بر ما سال میلادی داده شده باشه و ما بخوایم به هجری شمسی تبدیل بکنیم از این 621 منفی میکنیم بر ما سال هجری شمسی رو میده.
شاگردان گرامی و شنونده های عزیز رادیو آزادی، در درس تاریخ صنف هفتم شنیدین که دوره ما قبل تاریخ و دوره تاریخی چیست و از هم چه تفاوت هایی دارد. در لابلای درس این را هم شنیدیم که هر دوره تاریخی بنابه خود بنابه مناسبت ها به دوره ها تقسیم بندی شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال به نخستین درس تاریخ صنف هشتم میپردازیم. شاگردان عزیز صنف هشتم، در این ساعت درسی سه حکومت در یک مقطع تاریخی به شما تشریح خواهد شد و خواهید شنید که حکومت‌های طاهریان، صفاریان و سامانیان در کدام سالها در کدام جغرافیا حکومت می‌کردند و رهبران آن کی‌ها بودند.
درس امروز ما در مورد حکومت طاهریان، صفاریان و سامانیان میباشد که ما هر سه سلسله را در سه عنوان جداگانه مورد بحث قرار میدیم. طاهریان عبارت از سلسله بودند که در خراسان حکمرانی داشتند و بنیانگذارشان طاهر فرزند حسین در اصل از اهالی پوشنگ یا زندجان کلونی هرات بود که در سال 776 میلادی تولد شده بود. از آغاز جوانی خود ای به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی علاقه داشت و دو اشتراک میکرد و در اختلاف که بین دو پسر خلیفه عباسی هارون الرشید ایجاد شده بود از مامون طرفداری کرد و امینه در سال 811 میلادی به قتل رساند. بعد از اینکه مامون رشید خلیفه شد بر طاهر حکومت خراسان واگذار کرد، اما او در سال 822 میلادی بود که به منبر رفت و نام خلیفه را از خطبه انداخت و خودش به حیث حکمران مستقل خود اعلان کرد و صاحب حاکمیت خود استقلالش اعلان کرد، اما فردای همون روز به قتل رسید و بعد از او پسراش در خراسان حکمرانی کردند که حکمرانیشان تقریبا 55 سال دوام کرد و آخرین فرد حکمرانیشان محمد نام داشت که در سال 873 میلادی توسط یعقوب لیث صفاری زندانی شد و در سیستان درگذشت. حکومت صفاریان آغازگر و بنیانگذارش یعقوب بن لیث صفاری است و اینا از اهالی سیستان بودن. به خاطر به نام صفاری یاد میشه که پدرش شغل مسگری داشت. یعقوب در جوانی بود که به گروه عیاران پیوست و در اوج رتبه افسری و پیشوایی را پیدا کرد و با کمک اونا دانست تا شهرهای مختلف سیستان به دست بگیره و بیعت مردم سیستان در سال 861 میلادی صورت گرفت. بعد از او بود که یعقوب به طرف جنگ باز امبیل شاهان پرداخت و مناطق مهم کشور ما را گرفت و همچنان محمد هم اسیر خود ساخت و در سیستان او وفات کرد. یعقوب که در خود قدرت زیاد را حس می کرد و خواستار اداره بغداد بود، از این خاطر بود که یک جنگ را با معتمد هم انجام داد، معتمد خلیفه عباسی، و بالاخره شکست خورد. یعقوب در سال 879 میلادی درگذشت و بعد از او عمر برادرش به قدرت رسید که امر خود سامانیان به حیث رقیب خود میدانست و از امو خاطر بود که در سال 900 میلادی به جنگ به اونا پرداخت که در ناحیه بلخ شکست خورد. حکومت صفاری ها بعد از او حدودی که اینا زیر سلطه خود داشتن تنها سیستان بود و قسمت های دیگر تقریبا اینا از دست داده بودن و تا سال 913 میلادی حکومتشان دوام کرد. یکی از سلسله های مشهور دیگه به نام سامانی ها می باشد که از نام سامان گرفته شده و سامان یکی از مردمان بلخ بود و در زمان اموی ها بود که مسلمان شد و خودش و فرزندانش به مقامات مهم دولتی دست پیدا کردن، اما بنیانگذار خود حکومت سامانی شاه اسماعیل سامانی می باشد یا امیر اسماعیل سامانی که 8 سال پادشاهی کرد و شهر بخارا را به حیث پایتخت خود انتخاب کرده بود. بعد از او پسرش نصر به پادشاهی رسید و در دوره نصر حکومت سامانیان به اوج خود رسیده بود و حکومت سامانی در اولا نظم اداری بسیار خوب داشت، اما زمانی که یعنی حکمران های محلی به زدش خیستن دو دوره بود که حکومت سامانی ضعیف شد. از جمله آلپتگین بود که از عمرای محلی سامانی ها به شما میرفت و سامانی هایی را برش پست های مهم دولتی را دادن، اما او سرپیچی کرد و یک جنگ را با نیروهای سامانی در قسمت خالم در شمال افغانستان انجام داد و بعد از او به طرف غزنی رفت و حکومت خود به وجود آورد. و ای عکس که شما میبینین ای از بنیانگذار سلسله سامانی ها به نام شاه اسماعیل یا امیر اسماعیل سامانی میباشه. و در دوره سامانی ها یک سلسله کارهای دهسه فرهنگ و علم صورت گرفته بود، در همچنان دهسه هنر و میموری، و در دوره نصر بود که به اوج خود رسیده بود و ای هم خود سلطه دولت سامانی رو نشان میده که قسمت های قندهار، کابل، پشاور، بخارا، آمودریا، توس اینا رو تحت حاکمیت خود قرار داده بودند.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از معلم شنیدین که از میان سه حکومت در یک دوره تاریخ، حکومت سامانیان در کنار کارهای مؤثر فرهنگی و ادبی، سیستم مؤثر اداری را نیز به وجود آورده بود، اما سرپیچی آمران در برخی از بخش‌ها سبب شد تا این نظم دیگرگون شود. شاگردان صنف نهم، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. حال هم می رویم و با هم از استاد مضمون تاریخ شرح درس اول تاریخ صنف نهم را می شنویم. در درس اول برنامه ساعت درسی خواهیم شنید که نهضت‌های اولیه در افغانستان چرا، چگونه و با رهبری کیها شکل گرفت. در لابلای همین درس خواهید شنید که روشنفکران در این دوره تاریخی سبب شکلگیری نهضت‌ها و جنبش‌ها شدند و مردم با پیوستن به این جریان‌ها چگونه تهاجم خارجی را شکست دادند. می رویم و ادامه درس را از استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد عوامل سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا است که ما در مورد اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع اقتصادیش بحث میکنیم. در قرن 16 میلادی بود که سرزمین ما دستخوش حوادث ناگوار سیاسی شد و زمانی که حکومت تیموریان هرات بعد از سلطان حسین بایقرا به طرف زوال رفت، دیگر بود که فرصت برای دولت شیبانی ها فراهم شد تا که بتانه بالای قسمت های شمال کشور حمله بکنه. تنها شیبانی ها نبودن، بلکه اسماعیل صفوی، حکومت صفویان ایران در غرب و حکومت بابریان هند از طرف جنوب بالای کشور ما حملات را انجام می دادن و اینا در منازعه با همدیگه قرار داشتن که بعضی از ولایت ها در دست یکیش بود و بعضی از ولایت ها در دست دسته دیگه بود که امی باعث شد که افغانستان به میدان تخت تاز ایسی قدرت تبدیل شود. مصارف لشکرکشی های همی سه دسته توسط مردم پرداخت می شد و اینا از مردم مالیات بسیار زیاد را می گرفتن. از این خاطر بود که باعث نفرت و انزجار مردم شد و بعضی از نهضت ها و قیام ها استایستا در کشور رونما گردید. یکی از او قیام ها عبارت از قیام بایزید روشان بود که بایزید انصاری فرزند عبدالله انصاری عهده‌دارش بود و به ضد استبداد حکومت مغولی برخاست و مردم به مبارزه دعوت کرد. و دمیجه بود که خود هند برطانیوی به ضد بایزید روشان آخوند ننگرهاری را وظیفه دادن و به ضد زی مردم تحریک میکرد. زمانی که بایزید روشان وفات کرد، بعد از او اولاده هاش هم امیرش ادامه دادن تا بالاخره آخرین نفری نهضت که عبدالقادر بود به هند تبعید شد و این نهضت به پایان رسید. یکی از نهضت های مهم دیگه توسط خوشحال خان خطک رهبری میشد که اینا هم رول بسیار مهم را در بیداری مردم ما داشتن. خود خوشحال خان خطک یک شخص دلیر و شجاع و شاعر هم بود و از جایگاه ویژه بین مردم برخوردار بود که جنبش خوشحال خان خطک هم رول بسیار مهم را در اوضاع سیاسی کشور داشت و او جنبش هایی را که رهبری میکرد بالاخره از خاطر می بود که توسط اورنگزیب به مدت 4 سال زندانی شد و بعد از او زمانی که پسرش به قتل رساندن، ای بالای خوشحال خان خطک بسیار تاثیر کرد و بعد از وفاتش همی جنبش به پایان رسید. با وجودی که در مرزهای شرقی مبارزات استقلال طلبانه با وقفه ها و رکود برابر بود، اما بازم میرویس خان نیکه به خاطر که خواست به ضد صفوی ها در غرب قیام بکنه، قیام هوتکیان به وجود آمد و یک سلسله در قندهار به وجود آمد که به نام هوتکیان یاد میشه و این رستاخیز قندهار موفق شد تا صفویا را شکست بده. از لحاظ سیاسی دیدن که کشور پیش از او در حالت زوال و انحطاط قرار داشت و این وضعیت باعث شده بود که بالای وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم تاثیر مستقیم داشته باشند. مکتب هنری هرات که در زمان تیموریان وجود داشت دیگه قادر نبود که در ادب و صنعت توسعه پیدا بکنه و باعث پیشرفت صنعت و ادب شود. یکی از مصروفیت‌های تولیدی در کشور ما دو زمان خود مالداری بود و مزارع سرسبز وجود داشت. مردم به مالداری می‌پرداختند، به دباغی، چرمگری، صابون‌سازی و قالین‌بافی هم مردم اشتغال داشتند و خود تجارت هم یکی از مصروفیت‌های اجتماعی مردم تشکیل می‌داد. از لحاظ اقتصادی قبل از حمله شیبانی ها و اینا در قرن 16 و 17 وضعیت اقتصادی خوب بود و خود زراعت، مالداری و صنایع سه دسته مهم اقتصاد کشور تشکیل میدادند. مردم در صنایع پیشرفت کرده بودند و به استخراج طلا، نقره، آهن، مس می پرداختند و صنایع در این دوره از پیشرفت خوب برخوردار بود. همچنان صادرات و واردات با ممالک هند، چین و ایران و ماورالنهر به پیمانه زیاد صورت می گرفت و حتی قندهار به نام دروازه هند هم یاد میکنند و دو شهر بسیار تجارتی مهمی که در اون دوره وجود داشت عبارت از قندهار و هرات بود.
شاگردان عزیز، تشکر از این که تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در شرح درس تاریخ شنیدین که لشکرکشی ها از جغرافیای همجوار بر افغانستان در کنار برهم زدن ثبات سیاسی، وضعیت اقتصادی و زندگی اجتماعی مردم را نیز صدمه زد. از همین رو مردم به پیوستن به نهضت‌ها و جنبش‌های ضد تهاجم بیرونی علاقمند شدند و به صف این جریان‌ها پیوستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه امروز را دنبال کردین. در برنامه بعدی ساعت درسی تاریخ شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که اوضاع و احوال منطقه قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا در چه حالت قرار داشت. شاگردان صنف هشتم با چگونگی رستاخیز کندهار آشنا خواهند شد و می شنویم که روابط افغانستان قبل از این تحول و بعد از آن با کشورهای همسایه‌اش چگونه بود. شاگردان صنف نهم نیز می شنوند که وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه ما قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چگونه بود و رسیدن وی به قدرت چه تغییراتی را به همراه داشت.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می رسد. با امید این که شاگردان عزیز برای استفاده بیشتر از این درس ها، تمرین ها و سوالات مطرح شده را به عنوان کار خانگی کار کرده و با خود تمرین کنند. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
خسر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین زنگ دلیم کر شده نازنین نازنین به نفش پرپر شده نازنین نازنین از ناله ای زاری ما گوشی فلک هست.